یعنی یک امدادی با چند ساعت آموزش ممکنه نقشش پررنگ‌تر از یک پزشک باشه با مثلا 20 سال آموزش، به خاطر اینکه اون امدادگر اول سر مصدوم میرسه، سر مجروح میرسه. توی خانواده هم همینه، یه آموزش های ساده گاهی به یک مادری که در خط مقدم تربیت فرزنده، به یک پدری که در خط مقدمه، تأثیرش از یه عالمه درس دانشگاهی که به یک در واقع روانشناس و رواندرمانگر و سکستراپ و چیزهای دیگه داده میشه بیشتره، چون که اون جایگاهه مهمتری داره. برای همین اگه میخواییم در واقع در آینده زیست جنسی بهتری داشته باشیم، یکی از اصلی ترین و شاید اصلی ترین کاری که باید انجام بشه اینی که ما نظام تربیتمون رو درست کنیم، آموزش های درستی رو به پدر و مادرها بدیم، آموزش هایی که شاید ساده باشه اما بسیار اثرگذار در آینده جنسی سرزمین. توی این تعریف این سلامت هم جنس مهمه، هم روان مهمه، هم روح و اخلاق و انسانیت مهمه، جایگاه روحانی بچه مهمه، هم خانواده مهمه و هم اجتماع مهمه، هم بینش مهمه، جهان بینی بچه من مهمه، هم گرایش اعتقادات بچه، در واقع علایق بچه من مهمه، هم رفتار مهمه، بینش، گرایش و رفتار. من یه توضیح نمیدم دیگه، فقط دارم تیتروار بعضی از نکات رو تاکید میکنم. خدمت شما عرض کنم که همین تو این فرایند هم خود فرد نقش داره، هم خانواده نقش داره، هم حاکمیت و اجتماع نقش داره. یعنی همه اینها باید درست کنششون رو انجام. اگر انجام ندیم هم جسم بچه ممکن آسیب بخوره، هم روان بچه آسیب بخوره، هم روح بچه آسیب بخوره، هم روابط خانوادگی بچه دچار موزل بشه، خانواده فعلیش، رابطهش با پدر و مادرش، خانواده آیندهش ممکن دچار یکی عقده‌هایی بشه که تا عمر اون عقده‌ها رو با خودش حمل کنه، ممکنه که در واقع وارد روابط ناصحیح بشه، ممکنه که در واقع همین به دیگران آسیب بزنه. اینها در واقع ضرورت تربیت جنسی. توی تربیت جنسی اسلامی هدف فرق میکنه، محتوا فرق میکنه، افق فرق میکنه، افق فقط دنیا نیست، آخرت هست، تعاریف فرق میکنه، تعریف از انحراف، تعریف از سلامت. زنا ممکنه توی یک نگاه تربیتی انحراف نباشه اما توی این نگاه انحرافه. زمینه ها اهمیت پیدا میکنه، تربیت جنسی سالها پیش از تولد بچه به نوعی آغاز میشه، این نیستش که فقط از 4-5 سال پیش شروع بشه. زیست جنسی پدر و مادر روی تربیت بچهشون تأثیر داره و و و خیلی چیزهای دیگه. گفتیم که طبق برخی از آمارها نشون میده آموزش‌های جنسی غربی که ده‌ها ساله که داره در کشورهای غربی و اروپایی انجام میشه، در واقع نتونسته آنطور که باید و شاید در واقع تاثیرگذار باشه. نمونش این آماری که اینجا دارید ببینید، در واقع از هر 7 زن آمریکایی یک نفر مورد تجاوز جنسی کامل قرار گرفته، از هر 6 زن آمریکایی یک نفر مورد تجاوز جنسی یک کامل یا تلاش برای تجاوز جنسی قرار گرفته. یعنی از هر 7 زن یک نفر تجربه تجاوز جنسی ریپ کامل داشته. یا مثلا این که در هر 8 دقیقه یک کودکی که آموزش های خود مراقبتی رو دیده مورد آزار قرار میگیره، در واقع پروتکتیو سرویس آسیستنس، آموزش های خود مراقبتی که به اینها داده شده اما اثرگذار نبوده. خب اومدیم گفتیم که توی فرایند ما راهبردهای ششگانه اهمیت داره. این راهبردهای ششگانه چیا هستن؟ اگه میخواین دقتتون رو بیشتر کنید، متمرکزتر بشید، از اینجا در واقع دقت رو بالاتر ببرید. من میگم مقدمه رو کوتاه کردم که در واقع این درک رو از اینجا به بعدش پررنگ‌تر بگیم. این 6 راهبرد در تربیت جنسی چیه؟ 1. هویت‌دهی سالم جنسی بچه من هویت خودش رو دوست داشته باشه و بهش افتخار کنه. اسم کتاب ما چی بود؟ آخسون که من منم، آخسون که من دخترم، آخسون که من پسرم، من دوست دارم دختر و پسر بودنم. اگه ما بتونیم این کار رو در جامعهمون انجام بدیم، بسیاری از معضلات خانوادگی ما، از انحرافات ما، از اختلالات هویتی ما مثل تراجنسیتی، مثل هموسکشوالیتی اتفاق نمیفته یا خیلی کم میشه. پس یک راه برد ما در تربیت جنسی فرزندانمون هویت دهی سالم جنسی بچه با هویت خودش بزرگ کنه. چند تا قسمت داره. یکی که من هویت خودم رو بشناسم و متعلقات به اون، دومش این که هویت خودم رو دوست داشته باشم، سومش این که هویت خودم رو میشناسم، دوست دارم و به هویت جنس مخالفم هم احترام میذارم، در مقابل جنس مخالفم نیستم، و چهارمش اینه که بتونم رول پلینگش کنم، یعنی بتونم بازی کنمش، هم بلد باشم هم عملیاتیش کنم. مثل یک کسی که میدونه پادشاه ها چه شکلی ادا در میرن اما نمیتونه بازیش کنه، اما به آقای پرستوی بگی هم میدونه هم میتونه بازی کنه، اینجا در واقع میتونه رول پلینگ داشته باشه. خب راهبرد دوم ما کاهش تحریک. کاهش تحریک این که در واقع در جامعه که تحریکات بالا باشه آرامش جنسی ایجاد نمیشه، پس باید تحریکات جنسی رو کاهش بده. سومیش چیه؟ تأمین نیازه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا این نیاز جنسی و عاطفی یک نیاز حقیقیه، به رسمیت بشناسش، بهش فکر کن، براش تلاش کن، همونطوری که تو نگران درس بچه‌ت هستی، نگران زبان بچه‌ت هستی، نگران نمیدونم مثلا تغذیه بچه‌ت هستی، نگران نیاز جنسی و عاطفیش هم باش و برای اون هم برنامه ریزی داشته باش. سومیش چیه؟ و همین چهارمین در واقع راهبرد ما چیه؟ میشه در واقع خویشتنداری. یعنی یاد بگیریم که هر آدمی باید خویشتنداری و بلد باشه، ازدواج کرده باید خویشتنداری و بلد باشه، مجرد باید بلد باشه. خویشتنداری گاهی برای یک انسان متأهل خب به ویژگی های داره، شاید راحت تر باشه چون یک فضای تأمینی وجود داره. گاهی برای یک انسان در واقع مجرده که بالاخره چون نیاز جنسیش در واقع تأمین نمیشه ممکنه مشکل باشه، سخت باشه، اما بالاخره هر دوش لازمه. یه آدمی که ازدواج هم کرده باشه اگه خویشتن‌دار نباشه با آرامش جنسی نمیره. و بعدیش عزیزان راهبرد پنجم حفاظت و نگهداشت. یعنی یاد بگیریم خودمون، فرزندانمون و جامعهمون رو از آزار جنسی، بیماری‌های جنسی و خدمتتون عرض کنم که تجاوز جنسی حفظ کنیم. من خدمتتون عرض کنم که همین یه پسر دارم، میبرمش پارک، چه شکلی باید ازش مراقبت کنم، این چه روش هایی داره، این نکاتی است که من باید روش بلد باشم و آشنا باشم. نکته ای که بگم بهتون، کارگاه های خود مراقبتی بعدی عمدتاً رو همین موضوع کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی حفاظت و نگهداشت. ما میگیم که بایکلا خیلی کار خوبیه، ما هم روش کار میکنیم، اما همین در کنار بقیه راه برد. اگه من خویشتنداری رو کار نکنم، اگه خدمتتون هستم تامین نیاز رو کار نکنم، فقط بگم آقا فقط حفاظت و نگهداشت، این جواب نمیده. کمان که آمارها که من یه اشاره بهش برای شما کردم نشون میده که تقریبا بعد از ده ها سال با بودجه های سرسام‌آور و نظام آموزشی قدرتمند، اینها هنوز نتونستن در واقع این کار رو انجام بدن. خب راهبرد بعدی میشه خدمت شما عرض کنم که همین راهبرد ششم ما میشه که میشه کاهش آسیب یا هارم ریداکشن یا درمان. یعنی چی؟ یعنی همین کار خوبا رو کردیم، همه اینا اتفاق افتاد، اما یه دفعه یک کسی مریض شد، مشکل پیدا کرد در روابط با همسرش، خود ارضایی میکنه، پورنوگرافی میبینه، من باید چه شکلی اینو درمان کنم؟ من باید مشکلاتش رو چجوری حل کنم؟ اینها میشه راهبردهای ما که در تربیت فرزندمون باید بیشتر دقت داشته باشیم و حتما برایش برنامه‌ریزی کنیم تا انشاءالله بتونیم یک مسیر درستی رو پیش ببریم. خب این در واقع یک قسمت ماجرا. بریم در واقع ادامه مباحث رو بریم جلو. عزیزان بزرگواران، ما 6 تا راهبرد دادیم. این 6 راهبرد هر کدوم تبدیل میشن به 10 قاعده و تکنیک. و این قواعد و تکنیک در واقع باید انجام بشه تا به اون راهبردها برسیم. گاهی این قواعد و تکنیک ها رو باید خود فرد انجام بده، گاهی اوقات باید در واقع خانواده حواسش باشه و گاهی اوقات در واقع جامعه حاکمیه. مثلا چی؟ مثلا هویت دهی سالم جنسی، این راه برده. قاعده هاش چیه؟ یه قاعده هاش اینه که یه کاری کنیم که بچه‌مون در واقع با هویت خودش رو دوست داشته باشن. خب من به عنوان فرد باید چیکار کنم؟ من چیکارها کنم با خودم میگم که من هویت پسرانم رو دوست داشته باشم، بتونم اون رو خوب بازی کنم، نیاز به چه مهارت‌هایی دارم؟ خب یه جایی هم هستش که خانواده باید در واقع وظیفه‌ش رو انجام بده. من چیکار کنم که بچه‌م هویت پسرانش رو دوست داشته باشه؟ من پدر چجور با بچه‌م بیرون برم، بازی کنم، حموم برم، خدمتتون از کنم، وقت بذارم تا بچه من هویت خودش رو دوست داشته باشه، از مرد بودن خودش لذت ببره. خب حاکمیت، نظام آموزش من چی کار میکنه که مثلا بچه های پسر من از هویت خودشون علاقه من بشن، به هویت خودشون مردانگی رو دوست داشته باشن، بتونم مردان زندگی کنن، بتونم مردانگی رو بروز بدن، یاد بگیرن، پدر خوبی باشن، همسر خوبی باشند. خب پس اینا رو من باید روش فکر کنم، کار کنم. حالا این من رو مرد بساز دادم، شما زنانش رو هم میتونید بگید چیکار کنم که دخترمون خودش رو دوست داشته باشه. پس این راهبردها راهبردهایی است که در واقع کلان ماست و همین همه باید در واقع اونها رو انجام بدن تا به یک در واقع نقطه خدمتون ارز کنم که خوبی جامعه ما برسه. خب این تبدیل شد به قواعد که من چند شبت بودم، حالا بعدا تبدیل به تکنیک هم بشه. تکنیک جزئی تره، ریز تره، عملیاتی تره. خب قاعده ولی دست فرد باز تره که اون رو طور موقعیت خودش چشیدی رفتار کنه. یکی از موضوعات مهم ما اینه که باید این کاری کنیم که برای اینکه این غریزه به سرمنزل خودش برسه و با بهترین شرایط و با کمترین آسیب ها تأمین بشه، باید یک کار کنیم که فاصله بین بلوغ تا ازدواج کم بشه. خب از یه سمتی باید یک کاری کنیم که بچه های ما در سن پایین تری در واقع آمادگی ازدواج کردن رو پیدا کنند، مهارت های تشکیل خانواده، تربیت فرزند، رفتار با همسر، بلوغ های شناختی، عاطفی، ارتباطی، مالی و چیزهای دیگر به دست آورده باشد. و از سمت دیگه باید ازدواج رو هم تسهیل کنیم. این ازدواج که سخت، مشکل، پرهزینه است، تجملاتیه، خب برای خیلی قابل دسترس، نتیجه این شده که بین بلوغ تا ازدواج مثلا 15 سال به صورت میانگین فاصله بیفته و خب این 15 سال شما فرض بفرمایید که چقدر آسیب ها رو برای بچه ها میتونه ایجاد کنه، چه مشکلاتی رو میتونه برشون ایجاد کنه، اونها دوچاری چه انحرافاتی کنه و چیزهای دیگه. پس از یک سمت آماده کردن بچه ها، از یک سمت دیگه تسهیل ازدواج. توی این فرآیند ما سعی میکنیم که این فاصله بلوغ تا ازدواج رو کاهش بدیم. منظورمون این نیستش که مثلا یه بچه 16 ساله بره ازدواج کنه ها، نه، مثلا الان اون بچه ها به صورت میانگین برای آقایون میانگین ازدواج فرض بفرمایید که 28 ساله، اینو میکنیمش مثلا 22 سال، 20 سال، میدونی چقدر از آسیب ها رو میتونه کم کنه، چقدر از مشکلات رو میتونه کم کنه، چقدر گرفتاری ها رو کم کنه. از یکی از کارهایی که باید بکنیم کاهش بلوغ ترسه باشه. نکته دیگه که اشاره کنم و بعد باید قسمت ها بشیم اینه که هدف این کار چیه؟ هدف این کار احساس شادکامیه. یعنی یک کاری کنیم که بچه هامون از فرصت زیستن خودشون احساس شادکامی کنن. چیزی که خیلی از ماها از دست دادیم تو همین جمعی کردم اینجا هستیم، اگر شما بپرسیم که چند نفر تو از فرصت حیاتی که خداوند به شما داده احساس رضایت میکنید، شاید تعداد نسبتا کمی بگن آره من زندگی که دارم راضیم. خیلی از افراد در واقع این دورانی که فرصت هستی که خداوند شده استفاده زد میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظام تربیت ما، حتی نظام دینی ما متاسفانه، آنچه که به عنوان دین الان داره به ما آموزش داده میشه، در واقع به ما شادکام زیستن رو یاد نمیده، رضایت از بودن رو یاد نمیده. در نتیجه ما یه آدم هایی هستیم که اصلا نمیفهمیم برای چی اومدیم، چطور اومدیم، چرا هستیم، خدا چرا ما را آفریدی، خدا برای چی من رو تو این درد و بلا انداختی، چرا این همه گرفته، چون شادکامی بودن رو بلد نیستیم. خب ما این کار نکنیم، برای بچه هایمون برنس آینده همون یه کاری کنیم که ایشالله اونها در واقع زیست شادکامانهی داشته باشند. دقت داشته باشید که بین مفهوم شادکامی به عنوان هپینس و مفهوم در واقع لذت به عنوان پلیجر در واقع تفاوت وجود داره، هم از نظر در واقع تعریفی، هم از نظر عمر، هم حتی از نظر در واقع هورمونی. به تعبیری اون بیشتر سروتونینه، این در واقع لذت بیشتر دوپامینه و نکات دیگه که بسیار هم در واقع جالبه و قابل توجهه. پس ما حواسمون باشه که همین بچه هامون رو برای شادکام تربیت کنیم. این شادکامی نقش مهمی تو تربیت بچه ها داره. بعد بهش این شاد زیستن رو یاد بدیم. بله، در نگاه یک انسان معتقد این شادکامی افقی دورتر از در واقع زندگی دنیا داره و اتفاقا این در واقع داشتن این نگاه، داشتن اون تکیگاه، ارتباط با خداوند، همش میتونه زمینی شادکامی رو فراهم کنه. پس این رو هم حواستون باشه. خب من از اینجا تا آخر کارگاه، دقت بفرمایید بزرگواران عزیزان، این کارگاهی که ما خدمت شما هستیم چیزی حدود 5 جلسه 1.5 ساعت طول میکشه. از این دابا تصاویری از کتاب رو برزن میذاریم و درباره معقولات مختلفی صحبت میکنیم. از ورزش کردن، از مهارت نگفتن، از کنترل ذهن، از خودلمسی، از خودارضایی، از مهارت نگفتن، توانایی نگفتن، از نامگذاری اندام جنسی، از پاسخ دادن به سوالات جنسی کودکان، از هویت دهی سالم بچه ها. خدمتتون عرض کنم که از رفتار والدین در خانه، از کنترل رسانه در خانه و و و و بیش از 40 تا تصویر و شاید بیش از در واقع 70 تا اسلاید از اینجا به بعد کارگاه ما وجود داره. خب من یه مدلش اینه که الان بشینم به حالا فکر خودم، تجربه خودم، بعضی از اینها رو مثلا انتخاب کنم و برای شما عزیزان بگم. این یه مدلش میشه. یه مدلش اینه که یه مقدار بحث رو بازتر بذارم، بگم شما سوال بپرسید، من سعی کنم روی سوال شما جواب بدم و یک سری نکته ها رو خدمتون عرض کنم. اگه نظر خود بنده رو میخواید همین سوالی باشه، کلاس احتمالاً هم جذاب‌تر میشه و هم در واقع شاید عملیاتی‌تر بشه. هرچند که بالاخره در هر دو مدل ما مجبوریم که یه قسمتی از داده‌ها رو انتخاب کنیم و به شما بدیم. اما اگه شما سوال بپرسید، حداقل اینه که ما در واقع اون قسمتی یه مقدار بیشتر بر اساس نظر شما تعیین کردیم. اگه الان شما فکر میکنید که بعد سوال بپرسین، یعنی کلاس حالت پرسش پاسخ باشه و ما طبق سوالات یک صفحه هست رو باز کنیم و توضیح بدیم، لطفاً عدد یک رو بفرستید ببینیم چند نفر این نظر رو دارن. اگر فکر میکنید که نه ما خودمون ارائه بدیم و سرپرستار رو مشخص کنیم، عدد دو رو بفرستید. یه نگاه بفرستید ببینیم نظرات چیه. خب الان تو این چند نفری که ابراز کردن، اکثریت با کتبایی که میگن که ما سرپرستار رو مشخص کنیم و بریم جلو. باش، نظر شما اینه، ما هم احترام میذاریم و با هم یک سری سرپرستار رو مشخص میکنیم و بریم جلو. خب چون که استاد دانشگاه هستید خیلی هاتون و منم یه مقداری در واقع بعد از شما یاد بگیرم و در واقع آنچه میفهمم و آنچه بهش رسیدم رو در با شما شیر کنم و یک بحث خوبی رو ایشالله داشته باشیم، من اجازه میخوام که بحث هویت های جنسی رو که بحث LGBT ها، ترانسکشوال ها و هومسکشوال ها و چیزهای دیگر رو با تو مطرح کنم. یه مقدار طول میکشه اما فکر کنم براتون جالب باشه، خصوصا اینکه وابسته به بهزیستی هستید و این مباحث برای شما مباحث چالش برانگیزی است و باید در واقع جزء در واقع ستاد این بحث بزن هستید. خب پس با عزتون من مبحث در واقع هویت های جنسی رو و تربیت بچه بر اساس هویتش رو شروع میکنم به صحبت کردن با اون یکی از مباحثی که برای این جلسه انتخاب کردم. خب آنچه که میدانید، من چون ممکنه در بین شما خب رشته‌های مختلف باشند و خدمتتون عرض کنم که نگاه‌های مختلف باشند، یه کارمندها باشند و حتی والدین مثلا بعضیشون تحصیلات تخصصی نداشته باشند، پس من یه مقداری در واقع سعی می‌کنم ریشه‌ای تر صحبت کنم و بعد روی این با هم بحث کنم. شاید خب ما چند تا لفظ در واقع تو حوزه تربیت جنسی یا مباحث جنسی داریم که تو خط اول بالا شما میتونید اونا ببینید. یکی سکس به عنوان جنس که بیشتر بحث اندامیه. دومی جندر یا هویت جنسی یا جندر سکشوال جندر یا هویت جنسیتی. سومیش سکشوال اورینتیشن یا گرایش جنسی و چهارمیش سکشوال بیهیویر یا رفتار جنسی. عمدتاً هویت جنسی انسان بر اساس سه فاکتور تقریبا چیده میشه، شناخته میشه. اونها چی هست؟ یکی ژنتیکشه، XX یا XY، XX برای زن و XY برای مرد. دومی هورمونشه و گونادها که در واقع تستوسترون به عنوان هورمون غالب مردانه و پروژسترون و استروژن هورمون های زنانه. و سوم اندام جنسی که در واقع برای زن عمدتاً شامل رحم و دختران و مثلا واژن و غیره عمدتاً داخلی و برای مرد در واقع بیضه و آلت عمدتاً بیرونی و چیزهای دیگه. خب بحث هویت جنسی یک بحث در واقع پیچیده است، ابعاد اجتماعی داره، سیاسی اقتصادی داره و رسانه‌ای داره و در واقع همین در چند سال اخیر در واقع چالش هایی داشته، از جمله توی در واقع 1975 اگه اشتباه نکنم حدوداً بحث هموسکسوالی از توی DSM خارج شده و در حدود 2011 DSM-5 در واقع ترانسجندر در واقع دیس اوردر اختلال هویت جنسی در واقع DSM خارج شد، DSM-5 و بحث پذیرش LGBT ها یعنی لزبیان ها، گی ها، خدمتتون عرض کنم که ترانسکشوال ها و در واقع بایوسکشوال ها، در واقع پذیرش اینها در کشورهای مختلفی مطرح شده و بیش از 100 کشور در واقع اونها رو پذیرفتن و ازدواج همجنسگرایان رو پذیرفتن و تبدیل به یک چالش جدی شده در کشور خودمون. هم میشه گفتش که ما با یک روند شتابان تغییر نگرش در حوزه هویت‌های جنسی رو به رو هست. به صورت کلی ما دو دسته هویت جنسی داریم، یکی هویت جنسی مردانه و دیگری زنانه XX یا XY، و دسته سوم به عنوان هویت رو ما نمی‌شناسیم، یعنی مثل هر چیز دیگری که ممکنه پا در خدمتتون عرض کنم که جسم و جان انسان داشته باشه، جسم و روان انسان داشته باشه، ممکنه اختلالاتی داشته باشه، اما دسته جدیدی رو ایجاد نمی‌کنه. اختلالات هویتی عمدتاً دو تا ریشه اساسی دارن. بزرگواران اساسی، من ارائه خودم رو که دادم، توضیحات خودم رو که دادم، فرضی دارم خیلی سریع میگم، خب اگه کسی نظر مخالفی داشت شماره خودم رو میگم که شما نگاهاتون در نظراتتون رو به ما برسونید. ولی آنچه که داریم میگیم آنچه که هم تو کیس ها دیدیم، هم پژوهش‌هایی که کردیم و هم اساسی که دیدیم، در واقع داریم جمع‌بندی اونها به صورت خلاصه به شما میگیم، چون به نظرم بحث مهمیه که شاید وظیفه من باشه برای شما اساسی بسیستی ارائه بدم. خب اختلالات هویتی عمدتاً دو دسته دارند که اون دسته‌ایش در واقع جسمانی هستن و دسته روانی و تربیتی. دسته جسمانی اگه برآمده از در واقع ژنتیک باشه یا در واقع سندروم باشه، ازش به عنوان اینترسکس یا بین ناجنسی یا نام برده میشه. کسایی که کروموزوم 23 شون به جای XY یا دوتا رو دارن یا XO، یعنی هیچ کدوم رو ندارن، اینها ازشون به عنوان بیناجنسی نام برده میشه. یعنی وقتی ازشون آزمایش ژنتیک گرفته بشه متوجه میشن که در واقع هر سلولشون دچار این معضل هست، درمان خاصی نداره، مثل درمان های دیگه، مثلا سندروم های بعضن میگه مثل مونگولیست که درمانی براش وجود نداره. و دسته بعدی برآمده از هورمون میتونه باشه که به دلیل هورمون تراپی و درمان راحتون اصلا ما اینو برامون چندان اهمیتی نداره و اصلا وارد در واقع جدول نکردیم اونطوری، چون درمانش بسیار راحت عمدتا. و دسته سوم در واقع دسته برآمده از اندام جنسی است، به خاطر هر واقع معضلاتی که ممکنه در دوره جنینی یا چیزهای دیگه پیش اومده باشه که از اینها به عنوان هرمافرودیسم نام میبریم، یعنی کسایی که در حوزه اندامی دچار اختلال هستن، ممکنه که از هر دو جنس قسمتهایی از اندام جنسی رو داشته باشه. خب اینها هم در واقع در موقعی که متولد میشن ابهام جنسی بعدن براشون میخوره توی برگه تولدشون و بعد آزمایش تو جهان جدید ازش آزمایش ژنتیک گرفته میشه و جنسیتشون تعیین میشه و متناسب با اون جنسیتشون گاهن عمل جراحی انجام میدن و مسئلهشون حل میشه. شاید مثلا بچه هایی که نزول بیضه توشون اتفاق نیفتاده یک نمونه از اینها باشه. اما دسته دیگری از اختلالات هویتی برآمده در واقع فضای روانی و تربیتی است، یعنی اینها وقتی متولد میشوند هیچ مشکل جسمانی ندارند، برخلاف آنچه که بعضا رسانه ها دارن در بوق و کرنا میکنن. یک دسته از اینها تراجنسیتی ها یا ترانسجندر ها هستند، ترانسکشوال ها هستند، یه دسته دیگرشون در واقع همجنس خواهان یا هموسکشوال ها هستند. ترانسجندر ها در واقع کسایی هستند که هویت خودشون رو نپذیرفتند. طرف مثلا میاد پیش بنده، من میگم بچه اومدی جسمت مشکل داره، میگه نه آید تو رفتم مثلا آزمایش هورمونی دادم، هورمون ها کامله، خدمتتون عرض کنم تریودم میشم، تخمک گذاریم هم همش درست و درسته، و اندام های جنسیم هم همش درست و جنسی میگم، پس من چی مده؟ میگه اون خط اول جندر هم قبول ندارم، هویت هم قبول ندارم، من یک مردی هستم که در بدن یک زن گیر کرد. اینا میگن تراجنسیتی یا ترانسکشوال. دسته دوم هوموسکشوال ها هستن که اینها وقتی که میان ما بشینیم جسد مشکل داره، میگه نه رفتم تست دادم همه چیزها درسته. میگه پس بچی پا شده اومدی، خب مردانگی یا زنانگی خودتو قبول داری؟ میگه چرا، بدنم مرده، هویت خودم رو هم قبول دارم، بدنم زنه و هویت خودم رو هم قبول دارم. میگم پس بچی پا شده اومدی؟ میگه من به جای این که میلم به جنس مخالفم برود، میلم به همجنس خودم برود. اینا میگن هوموسکشوال، یعنی سکشوال اورینتیشنشون ایراد داره، گرایش جنسیشون مشکل داره. برای اینکه یک تفکیک تو ذهنتون اتفاق بیفته، یه رفت یک دسته دیگری هم میشه فرض کرد و اون کسایی هستن که اونا بعدش مهمون همجنس باز میشه نام برد. اونا کی هستن؟ اونا کسایی هستن که هم جسمشون سالمه، خطر اول ببینید بچه، هم هویتشون درسته، حساسی بزرگ بارا، هم گرایششون درسته، اما رفتار جنسیشون مشکل داره. چرا دارن رفتار هم جنس باز کنن؟ به خاطر اینکه تنوع طلبند، به خاطر اینکه همین میخوان تجربه کنن، به خاطر اینکه نیاز جنسی دارن یا چیز بدید. من همین هفته پیش فکر کنم یک کیسی داشتم، این بچه خودش ترانسجندر بود، اما گفتش که من با یه مردی در ارتباط بودم از 15 سالگی تقریبا، 16 سالگی، 15 سالگی تا 20 سالگی تقریبا، که این مرد عذر میخوام ازتون، هم با من رابطه داشت که یک پسری بودم و هم با هم خودش همسر داشت با دو تا بچه. خب این آدم هوموسکسوال نیست، این آدم همجنس باز. هوموسکسوال کسیه که تو میلش اختلال وجود داره. همین پسری که من دارم به شما میگم، گفتش که آقای دکتر من رفتم پیش یک درمانگری، گفتش که تو با یه بار رابطه جنسی رو تجربه کن با یه دختر، و من همین رفتم یه دختری رو به معرفی کرد اگه استفاده کنم درمانگره، و حتی با هم شاید بوده دو ساعت و سه ساعت برهنه بودیم، ولی هیچ اتفاقی بین ما نمیافتاد. یعنی گرایشش مشکل. من خودم باز کیس داشتم، طرف میگه که خیلی عذر میخوام، بحث علمیه یه مدار داشت در واقع من دارم راحت صحبت میکنم، گفتش که یه با این دوست دخترها، ایشونم در واقع هوموسکسوال بود، با دوست دختران داشتم بازی میکردم، تو این بازی جرأت حقیقت به من افتاد که شما باید مثلا جرأت یک کاری با دستور بدین تو انجام بده، و عذر میخوام بازی که از این دختره که بعد پایتنه منو لیست بزنید، و من همونجا بالا آوردم، یعنی پریدم رفتم تو دستشویی بالا آوردم. یعنی این پسر اینقدر از اندام زنانه بدش میمد که اصلا نمیتونست چنین چیزی تخیل کنه. باز کیس بوده که مثلا خود درمانگر خانم بوده، پسر همجنس خواه رفته پیشش گفته که با من مراوده داشته باش، پسر نتونسته کار کنه. تفاوت توی اینه که همجنس خواه در ذات خودش، در درون خودش این معضل روانی رو میبینه، همجنس باز نه، از روی شهوت، از روی غریب، در واقع انحراف اخلاقی، انحراف رفتاری داره این رفتار رو انجام. ببینید دو تا تمایز وجود داره. اما یه نکته بگم به شما بزرگواران، و اونم هستش که حواستون باشه که توجیه نکنید این رفتار، و حواستون باشه به رسمیت نشه به تعبیر. قدیمی های توی آمریکا به همجنس خواهی میگوتن فگت. فگت یعنی چی؟ یعنی چوب خشک. یعنی میگوتن این آدم اونقدر بده که به درد چی میخوره؟ آتش میخوره. حالا میگن چی؟ میگن گی. گی یعنی چی؟ گی یعنی سرخوش، شاد. سرش بفهمه تو همین موبایلاتون توی دیکشنری، یعنی یک لفظ منفی جاشو با یک لفظ مثبت عوض کرد، یعنی داره این کار چی میشه؟ عرفی سازی میشه، نرمالایز میشه، عمومی سازی میشه، قبحش ریخته میشه. روز که اینا چی رژه میرن، یا مثلا بعدش گی پراید بعدن گفته میشه، گی پرید گفته میشه، رژه مثلا همجنس خواهی، یعنی رژه غرور همجنس خواهی به تعبیر شد. خب که اینها در واقع یک نوع قفزدایی در روشون انجام میشه، در حالی که من یه بار دیگه تأکید میکنم این در این تصویری که من خدمت شما گذاشتم، اینها هیچ مشکل نه ژنتیکی دارند، نه هورمونی دارند، نه اندامی دارند. یعنی خداوند هیچ انسانی رو هموسکسوال، همجنس ها یا تراجنسیتی به دنیا نیاورده. همین پارسال یک پژوهش بسیار پرسر و صدایی در واقع منتشر شد در خارج از ایران، فکر کنم انگلیس، که یک متاانالایزیس بود فرا تحلیل که اومده بود نتیجه سالها پژوهش های مختلف این حوزه رو جمع آوری کرده بود و گفته بود که هنوز هیچ ژنی که شناسا در مرتبط با بحث همجنس‌خواهی باشه شناخته نشده. پس این بحثایی که بعداً تو رسانه‌ها گفته میشه که اینها رو خدا اینطوری آفریده، اینها اینطوری شدن، ما اینطوری، اصلا چنین چیزهایی وجود نداره. ما نمیگیم که نوع مواجهه همون اینه که این مشکل، این اختلال وجود داره بعد بیان درمان بشن. اتفاقا کار خوب ما داریم انجام میدیم. ما اگه بعد بپذیریم که تو طبیعی هستی، دیگران باید تو رو بپذیرن، میگیم بچه رو داغونش میکنیم. و بعدی از اوقات این در واقع هموسکسوالا میان پیشم بهش میگم ببین اولین قسمت هموسکسوالی چیه؟ عوض میخوام ازتون، رابطه نقدیه. باید بعدم برای رابطه نقدی ساخته شده. بدترین نوع رابطه از نظر انتقال بیماری ها این مدل رابطه است. درست دستاتید؟ خود بنده خدا به هم میگه میاید تو تا سه بار من عمل کردم بخاطر اینکه بدن اجازه این رابطه رو نمیده. یه مصاحبه بنده دارم که اومدم پیش از آمارها رو بیشتر دادم، اگه خواستید بید با SNN در واقع اینو تو چون خیلی بلند بوده اومده تو سه قسمت چاپ کرد، خبرگزاری دانشجو، که تو اون رفرنس هم بعدن دادیم که میزان خودکشی تو این ها آسیب های اینه. بدبخت ها بعضی موقع پیش ما میان، در واقع ما بهش همین اکثرا همین کیسی که بهتون دارم میگم هفته پیش اومد، میگه با یک مرد از پس به 16 سالگی تا 20 سالگی، 15 سالگی تا 20 سالگی همه کارش رو کردم، غذا براش پختم، همه جوره در اختیارش بودم و چیزهای دیگه، منو گذاشته رفته، کتکم زد شب آخر، با دوست دیگرم که او همه همین مشکل داد بود میخوام خوابید، من خیانتش رو کشف کردم بعد از 2 سال مثلا، و بعد مثلا رفتم بالا، منو آنچنان خونی کرد که خونی از خونش اومدم بیرون، همه یعنی موزلات اخلاقی، موزلات عاطفی، روانی، گیرهای مختلف که در مقابل مدل ما چیه؟ مدل ما اینه که آقا این به مشکله، باید بیاد درمان بشه، خب زدائی نمی کنیم، نرمالایزش نمی کنیم، نه این در واقع کمک کنیم که ندیگه شکل بگیره و بعد هم کسی این مشکل داره درمان بشه. الحمدلله خدا رو شکر هم ما درمان داشتیم، هم در واقع درمانگرهای دیگری بودن که درمان داشتن تو ایران، هم تو جهان درمان وجود داشته. اصلا چیزی نیست، روی مستندی داره روی یکی از کیس‌های ما انشالله ساخته میشه، بکنم تا خرداد ما انشالله بیاد بیرون. خب دختری که روش در واقع حتی نامم زده بودن. پس ببینید این مسئله در واقع چیزه. این حالا هموسکسوالی یه جور که ما در واقع حالا الان من تو جمع شما برم یه مقداری واضح تر صحبت میکنم، اما ما حتی حواسمون هست که تو فضا عمومی یه موقع از این رفتار از این طبقه خوف‌زدایی نشه، توی فضاهای خودمون درمان میکنیم، کمک میکنیم به اون یک فرد آسیب دیده، یک فرد بیمار که باید در اون مسئلهشو حل کنیم. ترانسکسوال هم یه جور دیگه اساسی دیگه تو جمع هستید، چه اتفاقی برای این بدبخت ها میفته؟ اینها وقتی که بزرگ میشن خب از هویت خودشون خوششون نمیاد، میرن در واقع بعد به سمت درمان‌های هورمونی، یه مقدار هورمون تراپی میشن، مثلا یه مقدار موهای صورتشون ریخته میشه، یه مقدار نمیدونم حالا اگه مرد باشن بخوان زن بشن، یه مقدار مثلا پس و صداشون تغییر میکنه، تغییرات بسیار جزئی، و بعد به سمت عمل تغییر جنسیت میان. از این عنوان متاسفانه ما میگیم تغییر جنسیت، و بدتر از اون میگیم تطبیق جنسیت، یعنی مثلا فکر میکنیم که حالا رفتیم این بچه رو با هویت درونی خودش یکی کردیم که اصلا هیچین چیزی وجود نداره. خود قربیابش میگن ریاسانتمنت جنسیتی، هم علاوه بازستاق جنسیت اصلا تغییر جنسیتی ممکن نیست تو این فضا. یک عمل تغییر پلاستیکی شما میکنی، یه تغییرات تو اندام میدی که حالا فکر کنم بعضی از بزرگان بلد باشن و بهش میگه اگه میخواد من به تو میگم مرد، از در به تو میگم زن. نه این بچه میتونه بچه دار بشه، مثلا یک خانومی که مرد شده اصلا دیزه نداره که تو بدنش اسپرم تولید بشه. نه این آدم میتونه در واقع اگه زن باشه، اگه مرد باشه زن شده باشه باز نمیتونه بچه دار بشه، اصلا رحم و تخمدان نداره. پس بچه دار شدنش کردیم ها میگیریم. همین خدمتتون عرض کنم که سکس هم از اینا میگیریم، چون اصلا اندامشون برای سکس ساخته نشده، اصلا نقوز ندارن که بخوان در واقع سکس داشته باشن. پس این مشکلات از ماندگاری رو ایجاد میکنیم، فردا اینا میخوان بعدا هم ازدواج کنن و مشکلات دیگه ای که اصلا خودشون هم بعدا نمیشناسن، آمار خودکشی توشون زیاده. یه فیلمی هست اگه خواستید به توی یوتیوب ببینید به اسم Give My Sex Back، هویت من رو، سکس من رو به من برگردون. آمریکایی اینکه زنم درباره ترنس هایی که رفتن عمل تغییر جراحی جنسیت کردن پشیمون شدن و الان میخوام برگردن به هویت خودشون، حتی بعدا کمپین تشکیل دادن، دارن فعالیت های در واقع اجتماعی میکنن برای اینکه این وضعیت رو تغییر بدن. خب اینا بحث خیلی زیادی روش میشه کرد که من همینجا میبندمش تقریبا. اما این موزل بسیار سنگینی که برای یک فرد، یک خانواده، یک اجتماع میتونه پیش بیاد، چجوری باید پیشگیری کرد ازش؟ در هویت دهی سالم جنسی، یعنی دخترم دختر، پسرم پسر، دخترم دختر بودنش دوست داشته باشه، پسرم پسر بودنش دوست داشته باشه، تا اینا پیش نیاد. کتاب فهم همجنسگرایی آقای نیکولسی، ترجمه های محسن بدر رو ببینید بخونید. بین همجنسگرایی و بین تراجنسیتی رابطه وجود داره، هویت جنسیتی رابطه وجود داره. من یه بار دختری اومدم پیشم، تو بهش تجاوز شده بود، تو سالگرد اول تجاوزش خودکشی کرده بود، تو سالگرد دومش در واقع اومده بودم پیش ما. من به مادر گفتم که مامان یه بار بعد از مثلا دخترت نبود خودت بیا. بعد از یه مدتی زنگ زد گفتش که فلانی همین بیا اینا. گفتم من که گفته بودم بیا و اینا. اومد شروع کرد گفت آقا یه اون مشکل حل شد الحمدلله، مثلا دیگه اون مسئله تو ذهنش از بین رفت و اینا. اما یه اتفاق جدید افتاد. گفتم چی؟ شروع کرد تعریف کردم. من هم فکر داشت تعریف کردم برگه نوشتم واسه میخوام همجنس خواهی و اینها. بعد این رسید به ماجرا، تعریف کرد، آوردم برگر بالا دیگه گفتم ببین قبل از تو بگی این ماجرا رو من حد میزدم. گفتش که از کجا؟ گفتم به خاطر اینکه تو آورده بودی پیش من، من فهمیدم که این بچه هویت خودش رو درست نپذیرفته. کسی که هویت خودش رو درست نپذیره احتمال همجنس خواهی توش زیاد. این کتاب آقای نیکولسی رو ببینید. گفتش که بعدش یه چیزی گفتم، گفتم دختری که آورد خونتون کم کلاسیش بود که شب مامانش زنگ زد گفت اینا با هم این کارو کردن، خیلی دختر بود. گفت آره خیلی دختر بود، هم زیبا بود هم خیلی دخترانه بود از نظر اسوار و چیزهای دیگه بود. گفتم ببین از این که آدم وقتی چیزی رو نداره، وقتی اون رو در کمال خودش در یک کس دیگه میبینه عاشق اون میشه، دلباخته اون میشه و ممکنه که این رفت در واقع تبدیل بشه به اینکه در واقع وارد مراوده جنسی با اون بشه. پس ببین بین این دوتا موضوع، بین هویت جنسی، فهم هویت جنسی، علاقه به هویت جنسی و در واقع کنش اون رابطه وجود داره. خب آموزندش چیه برای ما؟ برای اینکه این در واقع فضا ایجاد نشه، بچه‌مون رو در هویت خودش بزرگ کن، لباس متناسب با هویت، بازی متناسب با هویت، حتی قربون صدقه متناسب با هویت، مسئولیت‌های متناسب با هویت خودش. بچه‌ها بزرگواران عزیزان اساتید، منظورم این نیستش مثلا یه دختر هیچ تفنگی نداشته باشه، یه پسر هیچ لباس صورتی نداشته باشه، نه منظور اینا نیست. منظور این که وجه کلی خب در واقع بازیهاش پسرانه باشه، دخترانه باشه. بله مثلا تو این پسر من داره همش تفنگ بازی میکنه، جنگ بازی میکنه، بازیهای قول قلبی شلوغ پلوغ میکنه، این حرف رو باباش پشتی میگیره. حالا بله مثلا توی هفته مثلا ممکنه وقتی دختر خالش میاد خونشون با اون یک مثلا بازی خاله بازی هم بکنه، اینا ایرادی نداره. دختر من همینطور همش داره تو هویت خودش بازی میکنه، اما مثلا ممکنه یه تفنگ هم داشته باشه که هفته یه بار با اونم بازی کنه. ببین پس منظورمون صفر و یکی نبین، اما کلا دخترمون رو در هویت دخترانه بزرگ میکنیم، بچه اصلی بازیهاش، قربون صدقه هامون، لباسش، تفریحاتش، علاقش دخترانه باشه، پسرمون هم در هویت خودش. این ملال در واقع جنسیتی یا سکشوال در واقع جندر در واقع دیسفوریا این که طیفیه، فکر نکنید که هر کسی تو این طیف قرار گرفت الان میخواد بره عمل جراحی تغییر جنسیت کنه. خب نه اینطوری فکر نکنید، بلکه چی ممکنه تو همین جمعی که الان ما داریم صحبت میکنیم بعضی آبون باشیم که دوچار یک ملالی توی یک سطحی باشیم. خانم یکی از هویت خودش راضی نیست، اما این شخص هم به تغییر هویت فکر نکرده. خب یه قسمت های هویتش دوست داره، یه قسمتش دوست نداره. یه سری علائم دارن این بچه هایی که تو سن کم هستن. شیاز تنها دوست دارن با جنس مخالفشون بازی کنن، لباس های جنس مخالفشون رو دوست دارن، موهاشون شبیه جنس مخالفشون میزنن، آرایش میکنن، بازی های جنس مخالفشون رو دوست دارن. این موضوع رو هی تو بیان خودشون تکرار میکنن، تو انتخاب شخصیت های مورد علاقهشون، توی کتاب، توی داستان، توی کارتون، در واقع همش غیر همجنس های خودشون رو انتخاب میکنن، از اندام جنسی خودشون بدشون میاد، ورزش های جنس مخالفشون رو علاقه دارن. و بچه هایی که یه مقدارش از لوس هم در مورد تلقین پذیرن هم این زمینه توشون بیشتر باشه. عزیزان بزرگواران، گاهی اوقات یک چنین نشونه هایی اگه پیدا شد ممکنه نشونه یک اختلال هورمونی باشه که بعدا با یک درمان های هورمونی ایشالا به راحتی حل میشه، و گاهی اوقات نشونه یک در واقع انحراف تربیتی یا هر دو اینها با هم بوده که طرف دختری بوده که توی شهرستانی مثلا رفتارهای پسرانه تو سن 4 سال زیاد داشته، به آید تو مثلا محکم گفتن، آید تو محکم بررسی کردیم، یا من رفتم دیدم، من در طبعا کیس رو برشام دیدم، دیدم که این دختر باباش مثلا نظامی بوده، از یه جای دیگه کوچ داده شده، ماموریت رفته، مادر افسرده است، ضعیفه، پدر قویه، به دختر خیلی نزدیکه، و در واقع این بچه رو هی میبره بیرون، این دختر و دختره فامیل جدا شده تو شهر قریب، هی بابا دوسته بابا میره این هیئت اون هیئت، هویت مردانه داره پیدا میکنه. با یه چند تا دستور العمل های به تو داده بودن و این مسئله تا حد زیادی الحمدلله انگار حل شده بود. خب هرچه این در تشخیص زودتر داده بشه، درمان زودتر انجام بشه، راحت تره. به یک دسته نکم ممکنه با چند تا دستور العمل مسئله حل بشه، اما اگه بیاد بالاتر تبدیل بشه به 7 سال، تبدیل بشه به 10 سال، یه مقدار سخت‌تر میشه، برسه به 14-15 سال، 17 سال مشکل تر میشه. البته حضرتید بدونید که من دارم الان خیلی دارم انتخاب میکنم برای آنچه که میگم، پس همین تشخیص زودتر میتونه موضوع رو تا حد زیادی حل کنه. غیر از فضای خانواده، فضای مدرسه بچه رو باید متناسب با هویت خودش تربیت کنه. فضای مدرسه من دخترانه باشه برای دختر. اون آقا مثلا بعضی از مدارس شاخص تهران الان دارن این کارو میکنن، این کار. یا آقا مشرف که نداره، حرمتی هم که وجود نداره، این دختر بتونه یه ذره معاش باز کنه، گردن بندش نه تجمل باشه، بندازه، لباس مورد علاقهش رو بپوشه، رنگ‌های دخترانه‌تری استفاده کنه و چیزهای دیگه، تا اینکه این دختر بودن خودش رو توی مدرسه دوست داشته باشه. از اون سمت پسرم همینطور، یعنی همه این ساختارها موثرن. تو این هویت دهی انجام بازی های متناسب با هویت با بچه ها توی متن‌ها بعضی ازش به عنوان بازی شلوغ پلوغ گفته میشه. دیدین پسر دوستم با بابا باشون کشتی بگیرن، بابا این کار بعد با بچه هاشون انجام بدن. هموم رفتن مشترک، پسر با پدرش بره برهنگی پدر رو ببینه، اندام مردانه رو ببینه، دختر با مادرش بره اندام زنانه رو ببینه و برهنگی یک زن رو ببینه. منظورمون برهنگی کامل نیست، لباسی تن هر دو سمت باشه. نقش دوستان، اعضای خانواده، رفقا، معلم، مربی تو این حوزه، بیرون رفتن تنهایی با والد همجنس، بابا بچه‌شو میبره بیرون، بچه 4-5 ساله رو میره با همدیگه خرید میکنن به سرشو، مامان با دخترش تنهایی خودشو داره حرف میزنه، درد دل میکنه، صحبت میکنه، گهده میگیره، خوشی میکنن با هم. هنگام خواب ترجیحاً والد همجنس اول نقشش پررنگ تر باشه توی خوابوندن بچه‌ها. وقت گذاشتن، من پسر دارم باش وقت میذارم، برنامه میذارم، پدرم، مادر بر دخترش همینطور. یه چیزی تو متن‌ها هست که بعضن حالا اصطلاحاً ازش به عنوان طلاق نام برده میشه، میگه آقا تو سن در واقع، حالا اصطلاح دیگه، مثلا 5-6 سالگی که هویت داره شکل میگیره، بچه باید از والد غیر همجنس خودش یه طلاقی بگیره به تعبیر، یعنی یه ذره اون والد دورتر وایسته، والد همجنس نزدیکتر بشه، خصوصا در مورد پسرا. خب پسر وقتی که متولد میشه تو آغوش مادر مامانش رو دوست داره، خیلی براش عزیزه همه این حرفا. حالا 5-6 سالش یه مقدار مامان عقب‌تر وای میسته، بابا نزدیک‌تر میاد برای اینکه بتونه نقش مردانه رو پسر خودش بیاموزه. پدر و مادر باید برای بچه هم عزیز باشند، دقت کنید، هم عزیز باشند هم موفق. یه پدر تو سری خوره به درد نخور محل خطره، یه مادر تو سری خوره تحقیر شده محل خطره. نه، همین کیفی که من دارم برای شما میگم، باباش مامانو میگرفت میزد، تحقیر میکرد، اثر از بابای خودش بدش اومده، همین ها میشه که من از هویت مردانه خودم بدم میاد، که نتیجه شده این فاجعه‌ای که الان دارید شما میبینید. خب پس در حوزه هویت جنسی من یک ارائه خدمت شما عزیزان دادم تا در واقع رویکردها تا حدی مشخص. موضوع دیگری که انتخاب میکنم براتون امروز در واقع ارائه بدم اگه اجازه بدید، درباره خودلمسی بچه هاست. خودلمسی بچه ها چیه؟ خودلمسی بچه ها یعنی این که بچه ها شروع کنن بعد از در واقع سن خدمتشون ارز کنم که از گرفتن پوشک، بعضی از بچه ها شروع میکنن به یه اندام خودشون دسترسی پیدا کردن، با این اندام خودشون بر رفتن، بازی کردن، گاهی اوقات خودشون به لبه موب فشار میدن، گاهی اوقات دخترها با فشار به بدن خودشون میگیرن، گاهی اوقات در واقع مثلا پسر و دمر میخوابن زمین خودشون فشار میدن، یا چیزهای از این دست میکن. خب این بعضن برای پدر مادرها ایجاد در واقع ترس میکنه، ایجاد نگرانی میکنه که من با این بچه باید چه شکلی برخورد کنم، چی کار کنم، چی کار نکنم، و همین در واقع ناراحتشون میکنه. ما اینطوری میگیم عزیزان بزرگواران، خودلمسی با خودارضایی متفاوته. بچه ها اصلا فهمی که ما بزرگترها از غریزه جنسی و لذت جنسی رو نداریم و عمدتا اینها ندارن. این که میگم عمدتاً، خصوصا در دختران، گاهی در موقع ما کیسایی داشتیم که اینها حالات نزدیک به اورگاسم رو تجربه میکنن در چنین رفتارهایی که مدل مداخله با اونها یه مقدار متفاوت و در واقع یه بعد جدا توضیح داده بشه. بعد هم به سر کلی اینه که اینها اصولا دریافتی از لذت و غریزه جنسی آنطور که یک بزرگ سال داره نداره. در برشون این در واقع خوشاینده. مثلا فرض کنید که حالا چون اون اندام تحریک پذیریش بالاتر، ممکنه خوشایندیش بیشتر از خاروندن شونه باشه. خب اما لذت جنسی یا خودارضایی نیستش. خب آیا پس من باید بیخیال باشم؟ نه، بیخیالم نباید باشی. فاجعه اتفاق نیفتاده، اون بچه داره بدن خودش رو میجوره، کشف میکنه بعضی اوقات، اما اینکه تو بیخیالم باشی باعث میشه که در واقع کم کم به این کار عادت کنه، لذت جنسیش بیدار بشه، میل جنسیش بیدار بشه، این عمل رو احتمالاً تکرار کنه، تبدیل به عادت بشه و چه بسا مشکلاتی رو به همراه بیاره، تبدیل به خودارضایی بشه و چیزهای دیگه. پس بعد چیکار کرد؟ چند تا کار. یکی این که زمینه های این آسیب رو از بچه بگیر. مثلا زمینه های این آسیب چی هست؟ یکی این که این اندام ممکنه زیر لایه های مختلف لباس باشه، به خاطر همین در واقع بیماری های پوستی، عفونی و چیزهای دیگه بیشتر باشه، خصوصا در دختران. خب چون هم مرطوب میشه هم زود خشک نمیشه، درسته؟ خب پس من زمینه های بیماری رو کم میکنم، در بهداشت دادم به بچه‌م یاد میدم بدن خودش رو درست بشوره و خصوصا دخترم بعد از در واقع دستشویی بدن خودش رو ترجیحاً خوش کنه تا این آسیب‌ها کمتر بشه. اگر دیدم که این رفتار داره خارج از قاعده انجام میشه، بچه رو پیش دکتر میبرم که آزمایش‌هایی بده ببینه که بچه مشکلی داره از نظر جسمی یا از نظر مجاری یا نه. بوده کیسی که بچه این کار تو مدرسه تا انجام میداده که اولیای مدرسه متوجه شدن، پیگیری کردن، فهمیدن که این دختر بیچاره عفونت تو مجاریش داشته و باعث شده که این رفتار رو انجام بده. پس بعد بهداشت بدن، دوم بهداشت لباسی، لباسی رو درست بشورین، ترجیحاً تو آفتاب خوش کنین و تغییر بدین در بازه های درستی. لباسی هم جنسش هم مهمه، نباید در واقع همین پرز بده باشه، نباید خشن باشه، از اون سمت نباید خیلی نرم باشه، حریری باشه، که لباسی رو نخی، چسبون نباشه، تنگ نباشه، که اینا همه میتونه زمینه آسیب و خارش و چیزا دیگر رو ایجاد کنه. خب پس یکی اینا. حوزه دیگه حوزه ادرار کردن بچه هست، یعنی بچه در واقع بعضی موقع برای اینکه جیش خودش رو نگه داره شروع میکنه با بدن خودش در رفتن. خب برای اینو باید چی کار کنیم؟ برای این هم ما باید در واقع همین، اگه متوجه شدیم که بچه داره این کار رو انجام میده، یه مقدار دستشوی خودمون رو وارسی کنیم، بررسی کنیم، یه مقدار جذاب ترش کنیم، اگه بوی بد میده از بین ببریم، گاهی اوقات یه دوتا مجسمه هر روزک توش بذاریم، بچه یه طرف فضاش که مطبوع‌تر کنیم برای استفاده از بچه، یه صابونی که دوست داره، یک نمیدونم رایحه‌ای که دوست داره برای اون صابون اینها استفاده بشه. بعد به بچه اطمینان بدیم که بازی رو متوقف میکنیم، خوراکی ها رو مثلا نمیخوریم تا تو بری دستشویی، با آرامش دستشویی کنی و برگردی و چرخه ادرار رو اون بچه رو چیکار میکنیم؟ اساتید سریعتر میکنیم. اگه مثلا روزی 3 بار 4 بار دستشویی میرفتیم، میکنیم 5 بار تا اینکه این بدن در واقع تو بازه های در واقع سریعتر تخلیه بشه و خدمتتون عرض کنم که این آسیب ها در واقع دیگه سراغ بچه نیاد. پس یه بحث دیگه بحث چرخه ادرار بچه، بحث دیگه در واقع بحث عادت‌های بچه هاست. بعدن یه عادت‌های ما به بچه ها میدیم، این عادت‌ها باعث آسیب به بچه ها میشه. بچه دمر میخوابه تلویزیون میبینه، این هم برای ستون فقراتش آسیب داره، هم در واقع میتونه باعث متوجه شدنش به مالوندن خودش به زمین و چیزهای از این دست بشه. یا میشینه تکلیف اینطوری میبینه، نه به بچه چم یاد بدیم به پشت بخواب رو زمین، تلویزیون مثلا نگاه کنه، یا تکیه به مبل پشتی بده، یا از این میزها و میزچه ها استفاده کنه برای اینکه در واقع بنویسه، نقاشی کنه و عادتهای غلط رو بگه. گاهی اوقات عادتهای موقع خوابه، بچه مثلا عادت کرده لخت بره به خوابه، خب این یعنی بعضی موقع آسیب میشه. نه، بچه ها موقع خواب لباس های نسبتا لباس های کامل داشته باشه، یه زیر پوش شلوار برای خوابشون، حالا نازک و نرم و نمیدونم مثلا سبک باشه، ولی بالاخره تنشون باشه. بچه ها عادت نکنه دمر به خوابه. اگر از بچگی سر به بچه هامون میزنیم شیر بدیم یا چیزهای دیگه، اگر دیدیم که دمر خوابیده برش کرده، عادتش بدیم به پشتش به خوابه، این هم برای جسمش مناسبه، هم برای این مسئله مناسبه. بچه ها را اجازه بدیم یه ذره تو خوابشون سبک بشن. بابا شب از خونه رسیده میخواد با بچهش بازی کنه، تو سر هم بزنن، حالا بچه یه دفعه مثلا با هیجان میخوایم بکنیمش تو رخت خواب. خب این بچه خوابش نمیره، شروع میره بکنه با خودش فرق رفتن. نه، من شب که میام خونه دیگه بازی پر هیجان نمی کنم، اجازه میدم بچه‌م یه مقداری سبک بشه و آروم میشه. حالا وقتی که میره تو رخت خواب، ترجیحی که پدر و مادر حدود یه ربع ده دقیقه کنار بچه باشن، براش قصه بگن، خاطره بگن، صحبت با هم میکنن، بچه یه ذره تو کجاش سبک بشه، آروم میشه، با دستا بالا پتو مالش رو نمیگه مالش ملافه و پتو رو بندازه، حالا دست بزن، عادت کن دستشو بیرون از در واقع بذاره و بخوابه. خب پس عادت‌های حوزه خواب در واقع با این کارها ما داریم زمینه های خودلمسی رو کم میکنیم، از نظر بهداشت، از نظر لباس، از نظر عادت ها و چیزهای دیگه، ادرار و اینا. اما همه این کارها رو کردم، یه دفعه دیدم باز بچه هم داره این کار رو میکنه، چه شبیه برخورد کنم؟ برخورد چکوشی و تند نکنیم، چون ممکنه که اون رفتار رو پنهان کنه و همچنان ادامه پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی بچه همین دیگه جلوی شما این کار انجام نمیده، اما داره میره تو اتاق خودش انجام میده و این بد میشه. پس چیکار کنیم بی تفاوت باشیم؟ نه، فضای بچه رو عوض کنیم. بابا جون بیا بریم با هم دیگه مثلا یه فوتبال بزنیم، بیا مثلا این چیزا با هم درست کنیم. خب ماما بیا مثلا این کار رو با هم پیش ببریم، بیا این پازل رو با هم بسازیم، بیا این نقاشی رو با هم بکنیم. خب در واقع من یه دفعه فضا رو عوض میکنم و بچه در واقع بدون این که متوجه بشه فضا شد. گاهی اوقات بر بچه هایی که بعضا یه مقدار بزرگتره میتونیم بگیم که مامان شد این کار نباید بکنی، یه موقع حواست نیست، چرا بقیه هم میکنی بده آدم دست کنی تو مثلا لباس خودش رو بخاره نمیگن کسی تیگه. یعنی بدون بحث های جنسی، بدون اینکه حساسش کنیم به این مباحث، بهش یاد بدیم که این رفتار بعدن، حالا بگم بعد از بچه هایی که بزرگترن، رفتار غیر اجتماعی، غیر ادبیه و چیزهای بی‌ادبانه است و چیزهای از این دست. در واقع اینها میشه تو بحثه خودلمسی. اما موضوع بعدی که در ادامه خودلمسی ما بهش اشاره کنیم بحث خودارضایی است، که در حال بحث خودارضایی هم از موضوعات چالش برانگیزی است که به شدت هم در جهان جدید، در فضای فعلی ما داره در واقع زیاده. ما شاید بگم مثلا هفته چند مورد داریم که از ما در واقع دختران و پسران میخوان که توی این حوزه کمکشون کنیم برای حل بهشون بدیم، به خاطر این فاصله بلوغ تا ازدواج، به خاطر این رسانه‌های پرتحریک، تحریکات محیطی تو خیابون و چیزهای دیگه و عدم امکان تامین غریزه جنسی، این موزل واقعا موزل پررنگی شده. بعضی از اساتیدی که تو جمع هستن شاید بدونن طبق برخی از آمار در مدارس متوسط دوم پسران ما شاید چیز حدود 90% بچه ها درگیر خودارضایی هستند. نه خب این یعنی که یک موزل جدی که هم بچه هاش درگیرن، زندگی فعلی و آیندهشون تحت تاثیر اون قرار میده و از یه سمت دیگه هم بچه ها با یک شبهات تو این حوزه روبرو هستن که آقا این آیا آسیب داره، آیا نداره، چه کار کنن و چیزهای از این دست. ما اومدیم یه بار تو مؤسسه خودمون از مخاطبین صفحات مجازی اینها خواستیم که توی نظرسنجی تو این حوزه شرکت کنن که چیزها جالبی توش بردن در اومد. مثلا ازشون پرسیدیم که آیا تا حالا تو زندگیتون خودارضایی کردید و حدود 76% گفتن بله این کار رو انجام دادید. من این تأکید رو بکنم که خب ما در واقع اولا که سن این آدم ها بیشتر بود، بعضیشون ازدواج کرده بودن، بعدم خب افراد مذهبی در پیج ما به نظر بیشتر هستن و برای همین این آمار اصلا قابل تعمیم نیست و احتمالاً فضای واقعی جامعه اوضاعی بدتری داره. میانگین سنی پاسخ دهنده ها رو تقریبا میتونید تو این ببینید، یعنی رنج سنی رو عمدتاً از 35 سال تا از 20 سال تا 35 سال بودن و وضعیت تأهلشون هم که دارید میبینید که 64% تا 63% حدودا مجرد بودن، 32% متأهل و یه چیزی حدود 5% هم کسایی بودن که متأهل نبودن اما رابطه جنسی مستمر داشتن. خب توی سوال ما پرسیده بودیم آیا تا الان خودارضایی کردید؟ اون جواب دادن. توی سوال دیگه ما ازشون پرسیدیم که در یک ماه گذشته چند بار این عمل رو انجام دادید که این جدول نتیجه شده که برمیگردم اینو یه مقدار توضیح میدم. ازشون پرسیدیم که اگه شریک جنسی داشتید این کار رو میکردید و حدود 94% گفته بودن نه. و ازشون پرسیده بودیم که آیا خودارضایی به نظر شما آسیب ساز چه تأثیری داره؟ خب و حدود در واقع 86-87% گفته بودن که خودارضایی یا مضره یا خیلی مضره. یعنی با این که افراد میدونستن که خودارضایی آسیب داره اما این کار رو بعداً انجام میدادن. خب ما تو تحلیل خودارضایی میایم از یک دیاگرامی استفاده میکنیم، از یک ترسیمی استفاده میکنیم برای اینکه این تبیین در واقع توضیحش بهتر بشه. اون توضیح چیه؟ ما میایم خودارضایی رو دو دسته میکنیم، یا خودارضایی دفعی یا غیر چرخه‌ای یا غیر سیکلیک، یا خودارضایی چرخه‌ای یا سیکلیک و اعتیادی. خب یه تأکیدی هم بکنیم که از نگاه دینی خودارضایی کلن حرام است، چه یک بار، چه 10 بار، چه حدسا اینکه یک فردی که در واقع داره خدمتتون عرض کنم که با خودش در واقع دست‌ورزی میکنه، خود لمسی میکنه تا به خودارضایی برسه، اینم حرام، حتی اگه به ارگاسم نرسه. پس الان نگاهی که ما داریم در باره صحبت میکنیم نگاه دینی نیست، بلکه داریم سعی میکنیم بدون در نظر گرفتن مباحث دینی این موضوع تبیینی داشته باشیم. خب پس خودارضایی دفعی اونی که مثلا فردی ماهی یک بار این رفتار رو انجام بده که دفعیه، مثل هر چیز دفعی ولی ممکنه عوارضش نمایان نشه، مثل یکی سیگار میکشه، این انقدر میزان دوز تأثیرش کم باشه که هیچ وقت تا آخر عمر این یک سیگار ماهانه نمایش داده نشه، با اینکه خب نیکوتین سمیه یا هر چیز دیگه. خودارضایی چرخه‌ای هم خودارضایی است که داره طرف هفته مثلا 2 بار این کار رو انجام میده و این تقریبا بهش یک روتینی شده، یک اعتیادی شده تعبیر تو زندگیش. خب توی نگاه های در حتی روانشناسی جدید و حتی توی DSM حتی فکر کنم همچنان به عنوان در واقع یک سکشوال پرفیلیا، یعنی یک همین نارسا کنشی جنسی از خودارضایی، بعدن به عنوان خودارضایی در واقع سیکلیک یک اختلال تعبیری خب ازش نام برده شده، نارسا کنشی جنسی پروفیلیا. خب اما عمده بحث درباره اینه که همین تطروی خودارضایی اعتیادی طبعا اتفاق نظر وجود داره که آسیب ساز، اما نکته‌ای که ما داریم اینه که خودارضایی این زمینه رو داره که تبدیل به در واقع اعتیادی بشه به خاطر ویژگی هایی که داره. این ویژگی ها چند تا بود داره که من اشاره بار میگم و ترسیم این مسئله. یک، اولا اینکه خودارضایی در واقع وابستگی جسمانی رو میتونه توی قالب های ایجاد کنه، خصوصا در ارتباط جهان جدید که خودارضایی داره با یک حالا بهش میگن محرک های مصنوعی اتفاق میفته، یعنی به همراه چی اتفاق میفته؟ به همراه مثلا پورنوگرافی اتفاق میفته. اتفاق ما هم پرسیده بودیم تو این در واقع تحقیقمون. خب همین این پورنوگرافی در کنار خودارضایی یک وابستگی روانی رو میتونه زمینه ساز بشه. مثلا چی؟ مثلا این که روندش رو میخوام توضیح بدم، کسی که خودارضایی میکنه و داره مثلا پورنوگرافی میبینه، کسی داره پورنوگرافی میبینه و خودارضایی کنه، خب ماده‌ای در مغزش ترش پیدا میکنه به اسم دوپامین. دوپامین مایه چیه؟ لذت و انگیزش. در بسیاری از مواد مخدر اون ماده‌ای که ترشح میشه چیه؟ دوپامین. در یک رابطه جنسی متعارف این دوپامین وقتی که به اوج خودش میرسه مسیری رو طی میکنه، در اوج خودش یه دفعه چی میشه؟ خدمتتون عرض کنم که باعث اورگاسم میشه. وقتی که اورگاسم اتفاق میفته یک ماده دیگه میاد و اون رو به نوعی مهار میکنه. اون ماده چیه؟ پرولاکتینه. پرولاکتین یک ماده ای که میاد به نوعی جلوی تأثیر منفی دوپامین، یعنی فایر کردن اصطلاحاً نورون ها رو تأثیر دوپامین میگیره، حفاظت میکنه از اون پرولاکتین. خب و همین اون حالت بعدن آسودگی، آرمیدگی بعد از سکس بعدن برآمده از همون پرولاکتینیه که در مغز در واقع داره ترشح میشه بعدی میگه. خب اما در استفاده از پورنوگرافی اتفاق دیگری میفته. این دوپامین میره بالا، میره بالا، میره بالا، به یه سطح بالایی میرسه، شروع میکنه تقریبا صاف حرکت کردن به تغییر. اما از اونجایی که فرد به اورگاسم نمیرسه و میتونه این اورگاسم رو در دیدن مثلا یک فیلم در نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت ادامه بده، این دوپامین داره هی تو مغز ترشح میشه در حالی که پرولاکتین مانعش نشده. لذا این مغز شروع میکنه با آسیب زدن به نورون ها و فایر کردن اونها و به تعبیری باعث میشه که نورون های مغز نسبت به دوزی از دوپامین حالت لمسی پیدا کنند. چی بشن؟ در واقع یه مقدار لمس بشن. برای دفعه بعدی، برای رسیدن به اون در واقع میزان رضایت و برانگیخت در واقع رضایت جنسی، فرد نیاز به دوز بیشتری از دوپامین داشته باشه تا بتونه به لذت سابق خودش برسن. تصمیم کلی رو بگم. لذا به تعبیری مثل مواد مخدر که فرد وابسته میشه به دوز بالاتر برای اینکه لذت قبلی رو به دست بیاره، توی دعوای خود رضایی به همراه پورنوگرافی به این آسیب دیدن نورون ها توسط دوپامین اعتیاد ایجاد میکنه که فرد باید هی پورنوگرافی با دوز بالاتری ببینه و در واقع پورنوگرافی های قبلیه و سطح آستانه تحریک قبلی براش ارضا کننده نیست به تحریک. خب آستانه تحریکش بالا رفت. این میشه در واقع فرایند وابستگی فیزیکی که تقریبا توی این ماجرا اتفاق میفته که فرد در واقع یک شیب به دوز بیشتری از تحریکات نیاز داره و به این رفتار وابسته میشه. اما ماجرای دیگه چیه؟ ماجرای دیگه در یک خدمتون از وابستگی روانی است. اساتید میدونن که بعضن میدونن که در واقع بعضی از مواد مخدر وابستگی جسمانی بالایی ندارن، وابستگی روانیشون بالاست. وابستگی روانی یعنی چی؟ یعنی این که من مثلا خدمتتون عرض کنم که خصوصا مشروب، مثلا مشروب میگن و الکل، اتانول، این اتانول وابستگی جسمانیش ممکنه به مثلا تریاک و اینا نرسه، اما وابستگی روانیش چه بسا از اونها هم قوی تر باشه. یعنی چی؟ وابستگی روانی این که من از یک جای یک پناهگاهی برای خودم میسازم که تو زمانهایی که احساس نیاز کنم به اون پناه ببرم. مثلا آدمهایی که میگم من تا این سیگار رو نکشم نمیتونم درس بخونم، تا این سیگار رو نکشم تمرکز پیدا نمیکنم، من وقتی که عصبانی میشم استرس پیدا میکنم، استرس پیدا میکنم، بعد حتما برم یه دونه من پیک الکل بخورم میکنم. یعنی از الکل برای خودم یک معنی ساختم، یک در واقع پناهگاه پیک غیر واقعی ساختم که به این پناه ببرم. خود رضایی هم بسیار این زمینه رو داره. وقتی که تمرکز نداره، وقتی که استرس پیدا میکنه، وقتی که فشار پیدا میکنه، احساس میکنه که من باید به این جای پناه ببرم. و به کجا باید پناه ببرم؟ به خود رضایی. یعنی یک وابستگی روانی به یک پناهگاه فیک که این باعث میشه که هی این رفتار رو تکرار کنه. دسته سومی که در واقع تو تحلیل این اعتیادی بودن این رفتار مهمه، در واقع در هرم رضایت جنسی. ما یه هرم رضایت جنسی داریم که این هرم داره 6 سطحه. پا پایین ترین سطح رنج جسمانی، بالاتر از اون سطح روانی و هیجانی، سطح عاطفی، سطح تعهدی، سطح متاسایکولوژیکال یا فراروانشناختی و سطح الهیه که یک فرد آگاهانه یا ناآگاهانه ممکن است توی از این هرم رو در یک رابطه جنسی لذت ببره. خب خود رضایی سطحی که تعیین میکنه سطح چیه؟ جسمانیه، جسم رو تخلیه میکنه. اما از آنجایی که سطوح بالاتر و خصوصا روانی و هیجانی تخلیه نمیشه، این فرد به آرامش نمیرسه و این عمل رو تکرار میکنه. سطح روانی و هیجانی چیه؟ هر انسانی، زن و مردی، دوست داره با جنس مخالفش یک سری رفتارهای خاصی رو انجام بده، از بوسه و نوازش و آغوش و دخول و چیزهای دیگه. انگار خب توی خود رضایی چون این رفتارها انجام نمیشه، فرد با آرامش روانی و هیجانی نمیرسه. لذا ما مثلا فرد وقتی ازدواج میکنه در اوج دوران نامزدی شاید مثلا روزی دو بار رابطه برقرار کنه، چند ماه اول، بعد این کمتر میشه، هفته دو سه بار، نمیدونم بعد هفته یک بار، دو هفته یک بار. خب و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این فرد وقتی که رابطه برقرار میکنه، هم جسمش تخلیه میشه، هم روانش تخلیه میشه، هیجانش تخلیه میشه. اما در خود رضایی ما یه دفعه کیس هایی داریم که الان بهتون نشون میدم بعدیشو، که اینها در واقع روزی مثلا چهار بار خود رضایی میکنه. خب برای چی نداره اینقدر تکرار میکنه؟ به خاطر اینکه روانش تخلیه نمیشه، هیجانش نمیخواد، چون عمل رو واقعا انجام. پس به خاطر این موضوع هم خود رضایی در واقع جسمانی و خود رضایی دفعی بسیار کشش داره به این سدری که تبدیل به خود رضایی چرخه یا اعتیادی بشه، که عرض کردم که حتی در واقع کتب معتبر روانشناسی هم همچنان این حده خود رضایی اعتیادی به عنوان یک درمان نارساکنشی بعدا میتونه مطرح باشه و به عنوان آسیب شناخته بشه. خب این تحلیل رو از برمی داشتید، حالا بیاییم به اون جدولی که به شما گفتم به این یه دقتی بکنید. توی این سوال ازشون پرسیدیم که تو ماه گذشته چند بار خود رضایی کردید. حدود 40% از افراد گفته بودن که ما اصلا این کار رو انجام ندادیم. یادتون باشه که حدود 20% از 25% از اون جمعیت ما اصلا کلن این کار رو انجام نداده بودن. اما کسانی که اهل این کار بودن، مثلا فقط حدود 10% در یک ماه پیش یک بار این کار رو انجام دادن و حدود خدمت و عددها رو دقت بفرمایید، 25 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 10 بار، 12 بار، 15 بار، 8 بار، 40 بار، روزی 4 بار. خب یعنی کسایی که اهل این عمل بودند اینطور نبوده که بتونن خودشون رو نگه دارن و در واقع این عمل رو هی تکرار میکرد. خب این خود رضایی چه آسیب هایی میتونه داشته باشه؟ از نظر جسمانی میتونه آسیب هایی داشته باشه. عمده این آسیب ها به خاطر تأثیری که از دست دادن مواد مغذی بدن به کرات در واقع ایجاد میکنه. فرد هی بدن خودش رو تخلیه میکنه و بدنش یا در واقع جایگزین برایش نمیتونه بمونه، این صورت بسازه. ممکنه شما بگید که خب آقا این توی رابطه جنسی هم هست. بگید بله، توی رابطه جنسی هم اگه فرد زیاده روی کنه این آسیب ممکنه برایش ایجاد بشه. لذا در حتی نگاه دینی ما در واقع منع داریم از اینکه کسی رابطه جنسی بیش از اندازه داشته باشه. خب این آسیب ها میتونه توی لرزش دست باشه، تو درد مفاصل باشه، بعضی آسیب به سلول های خاکستری مغز رو میگن و چیزهای دیگه. آسیب های روانی میتونه داشته باشه، کاهش اعتماد به نفس، کاهش خویشتنداری، وسواس و اضطراب. طرف وسواس یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اساسی بزرگواران وقتی که این کسی وسواس داره یه بچه دیگهش اضطراب دیگه، من تا دستم رو نشورم اضطراب دارم، وقتی که میشورم اضطراب موقتا میخوابه. درسته؟ اینم تا زمانی که خود رضایی نکرده استراب داره، وقتی که خود رضایی رو انجام بده موقتا این استراب آروم میشه. عدم تمرکز، انزباش. از نظر روحانی که عرض کردم این رفتار حرامه، از نظر خانوادگی چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه؟ تغییر خصوصا در فضای جدید، تغییر در واقع اسطوره‌های جنسی، طرف یک توقعاتی برای خودش از شریک جنسی خودش ایجاد کرده، از در واقع همسر خودش ایجاد کرده به خاطر پورنوگرافی، وقتی با هم ازدواج میکنه یه دفعه این با اون چیزی که من فکر میکردم تو فیلم ها میدیدم فرق میکرد، سرد مزاجی، مشکل در روابط و چیزهایی. پس اسطوره های جنسی. دو، وسواس جنسی. وسواس بیشتر عمل کردیه، به خاطر دیدن این فیلم ها، به خاطر در واقع همین تکرار این عمل، در واقع فرد یک نوع وسواسگونه سکس انجام میده، فکر میکنه در رابطه جنسی باید حتما تو چند پوزیشن قرار بگیره، حتما بدنها باید شیف باشه، حتما مثلا باید شریکش به اورگاسم برسه، و وقتی که اینو به چالش میخوره در جهان واقعی نمیتونه از رفتار جنسی لذت ببره، یعنی یک نوع در واقع باعث آسیب به رابطه جنسی زناشویی میشه. قسمت سوم، فانتزی های جنسی میشه، یعنی این که طرف به خاطر دیدن پورنوگرافی یک فانتزی های تو ذهنش میشینه و این فانتزی ها در جهان واقع میتونن آسیبزا باشن، دردآور باشن، تحقیر کننده باشن و چیزهای دیگه. من خودم یک کیسی داشتم، یک خانومی بود که سرد مزاج شده بود با همسرش، همسرش استاد دانشگاه بود، همسرش دکترای ریاضی بود، آدم بسیار متشخصی بود، اما از میخوام به همسرش گفته بودش تو هم اصلا دلیل ماجرا تبعین شده بود که در دوره نامزدی از همسرش خواسته بودش که توی رابطه جنسی از میخوام روش ادرار کنه، تو بدنی سوزن کنه و چیزهای از این دست. خب این زن بنده خدای جوان اصلا اهل این فضاها نبود، اگه انجامم میداد آسیب‌های وزن داشت. خب نتیجه این شده بودش که اینها نسبت به هم سرد شدن، بعد اون مرد رابطه فرازناشویی تجربه کرده، آخرش هم به طلاق انجام میده. خب پس گاهی اوقات اینها در واقع فانتزی هایی رو ایجاد میکنه برای فرد، این فانتزی ها آسیب آور، دردآور، مشکل زای و چیزهای دیگه. و دسته چهارم این آسیب ها به رابطه زناشویی ازش به عنوان در واقع تغییر در اسلوب ارضا نام میبریم. ببینید تجربه های جنسی اولیه بسیار مؤثر هستن در شکل ارضا شدن یک انسان. گاهی این کسایی که در واقع کودک آزاری میکنن، بسیاریشون در بچگی تجربه مورد آزار قرار گرفتن داشتن. کسایی که تجاوز میکنن، خیلی هاشون تجربه قربانی تجاوز بودن رو داشتن. این تجربه های جنسی اولیه میتونه اسلوب ارضا رو بسازه. مردی که 15 سال عادت کرده پورنوگرافی ببینه و خود رضایی کنه، این ممکنه دیگه تو یک رابطه معمولی با همسرش ارضا نشه. لذا الان یک سرچی تو همین فضاهای سکسولوژی و سوالهایی که از سکسولوژیستا و روانشناسا میشه بپرسید تو اینها ببینید، لطفا ببینید که از سوالهای پرکاربرد زیاد اینه که همسر من پورنوگرافی میبینه خود رضایی میکنه، من چیکار کنم؟ بخاطر اینکه این آدم ها سالها از بلوغ تا ازدواجشون این کار کردن، حالا حتی بعد از ازدواج هم ممکن نتونن این رفتار رو کنار بزنن. و حوزه پس اینها آسیب هایی که میتونه خانواده رو متلاشی کنه، کما اینکه کیس های ما دیدیم که اینها در واقع به طلاق کشیده، به خیانت کشیده و موزلات دیگه. و آخریش هم در واقع تأثیرات اجتماعی خود رضایش که از اونها ما به عنوان پورنوگرافی یا حاکمیت شهرت میتونیم یاد کنیم، در واقع توی جامعه که افراد یاد نگرفتن خویشتنداری کنن، یاد نگرفتن اصول اخلاقی و قواعد رو رعایت کنن، فضا برای این زمینه ها توشون آماده نبوده، در واقع توی این جامعه غریزه جنسی و شهوت گاهی اوقات از حوزه در واقع رفتار طبیعی هم خارج میشه. خب ممکن شما بگید که خب حالا ما باید با این موزل چه کار کنیم، چجوری برخورد کنیم؟ درمان خود ارضایی ممکنه انشاءالله خدا در موقع بخواد کمک میکنه و اتفاق میفته. یکی از کارهایی که ابتدا هم باید انجام بگیره اینه که در واقع تأمین صورت بگیره، ترجیحاً تأمین فراهم بشه. یکی از کسایی که خود ارضایی میکنن بعد از ازدواج ممکنه این رفتار رو دیگه انجام ندن، پس تأمین مهم. اما اگه یک کسی امکان تامین نداشت چی؟ ما دستور عمل 34 نکته‌ای داریم که تو این دستور عمل نکات مختلفی هست، از نوع تقویت اراده، تقویت در واقع بینش مداد، نگاه جهان بینیش رو عوض کنیم، عقوبت اعمال رو بردن به خاطرش بیادش بیاریم، نظارت خداوند رو بیادش بیاریم. خدمتتون عرض کنم که تلقین درمانی با یک تلقیناتی ارادش قدرت پیدا کنه، تواناییش بیشتر بشه. تغییر تغذیه، دستور عمل های درباره تغذیه، چیا بخورن چیا نخورن. خدمتتون عرض کنم که تنها نموندن در خانه، مدیریت روابط دوستایی. خدمتتون عرض کنم که و و چیزهای دیگه. یعنی که مجموع دستور عمل حدود 34 نکته است که فرد بعد اونها رو انجام بده، برنامه‌ریزی داشته باشه، تمرین کنه و یاد بگیره. اما یکی از نقاط مهم اون دستور عمل که اینجا در واقع تصویرش رو گذاشتیم، مهارت کنترل ذهنه که یکی از دیگر حلقه های مفقوده نظام تربیت ما، که ما به بچه هامون کنترل ذهن رو یاد نمیدیم. وقتی به بچه هامون کنترل ذهن رو یاد نمیدیم، اینها در آینده مشکلات مختلفی میتونن داشته باشن. مثلا چی؟ مثلا طرف مامانش از دست میده، غرق میشه تو، افسرده میشه. سرش یکی کلا میذاره، افسرده میشه، گیر میکنه توش. یک تجربه عاطفی اشتباه داره، یک تجربه فرزند تجاوز داره، گیر میکنه، نمیتونه حلش کنه. در حالی که آدم سالم باید یاد بگیره که ذهن خودش رو کنترل کنه. یعنی چی؟ به اون چیزهایی که نباید فکر کنه فکر نکنه و به آنچه که باید فکر کنه متمرکز بشه. حتی در عبادت کردنش، آقا من میخوام نماز بخونم، آقا تو این 5 دقیقه نمازم حواسم باشه که به خدا فکر کنم و هر چیزی فکر نکنم. خب این مهارت کنترل ذهن رو از بچگی باید به بچه ها بدیم. ماجراش با خود رضایی چیه؟ تخیل جنسی اگه کنترل نشه، درمان خود رضایی خیلی مشکله. طرف تو خیابون را میره، عذر میخوام، هر زنی رو میبینه باش تخیل جنسی میکنه، اندام به رحمش رو تخیل میکنه. خب این آدم نمیتونه به این راحتی خیش دنداری کنه. پس کنترل ذهن تو عذر زیست جنسی هم به کار میاد. چجوری باید یاد بدیم؟ توی لیول های مختلف فرق میکنه. مدیتیت یعنی چی بچه ها؟ یعنی تمرکز کردن حساسی. خب مدیتیشن یعنی تمرکزی، جادو جنبل نیستن این چیزا، این حرف های یعنی تمرکز کنترل ذهن. حالا این مدیتیشن تمرکز لیول های مختلفی داره. گاهی اوقات سطح پایینشه که من با یه بچه میتونم تمرین کنم حتی اون نفهمه، گاهی اوقات سطوح بالاتریه که در خلسه های هیپنوتیکی یا چیزهای دیگه به کار میاد که ما بعدا برای درمان ها ازشون کمک میگیریم. اما در این تمرینی که شما فکر نکنید ما داریم فقط کلیات به شما میگیم، بهتون یه راه حل بدیم. بچه هاتونه که میخواییم بخوابونید، باهاشون این کارا رو تمرین کنید. در چند سالگی، در 4 سالگی، 5 سالگی، بدون اینکه اسم خاصی روشون بذارید. چیکار کنید؟ مثلا شب بچه ها بردم بخوابه، خودم هم کنارش میخوابم. علی رضا امشب دوست داری کجا بری؟ او بریم دریا امشب. خب کی بگه؟ من بگم یا تو بگی؟ من بگم امشب. بگو ما با بیر به اینا فکر کنیم. خب ذهنمون رو آموزش کنیم به چیز دیگری فکر نکنیم. 3-4 تا نفس عمیق بکشیم، آروم تو رخت خواب دراز بکشیم. خب حالا سوار ماشین میشیم، حالا میریم، چه جاده‌های قشنگی. همینطوری دارم مثال میزنم، کنار دریا خوابیدیم، صدای موجا میاد. به چیز دیگه بابا فکر نکنیم. ببین این به بچه‌م یاد میدم که روی چیز متمرکز شو، به چیزهای دیگری فکر نکن. این تمرین رو من با شروع میکنم، حالا بزرگتر که میشه، بزرگتر که میشه چون تمرین کرده میتونه لول‌های دیگری رو هم بگیره بدون اینکه هیچ مثلا حساسیتی براش ایجاد کرده باشه. خب حساسیت بزرگواران عزیزان، من الان تقریبا 1 ساعت و نیمم فکر کنم، یه مقداری هم بیشتر گذشت. شما شاید از در واقع 40 خورده تصویری که ما داریم فکر کنم حدود 3 تاشو با شما صحبت کردیم و خیلی هاشو صحبت نکردیم. مثل مهارت نگفتن، اینکه بچه ها مجبور نکنیم اول کسی این بره، نامگذاری اندام جنسی، پاسخ به سوالات جنسی کودکان، سرمایه حیاخ در خانواده، سرمایه اقتدار در خانواده، سرمایه عاطفه در خانواده، محل خواب بچه‌ها، تغذیه بچه‌ها، رفتار خانواده زوجین در خانه، مدیریت رسانه در خانه. خدمتتون عرض کنم که خب این رسانه خیلی مهمه دیگه، الان خیلی از آسیب ها از حوزه رسانه وارد زیست جنسی میشه دیگه. همین امروز همین قبل از کارگاه شما من یه مشاوره‌ای داشتم، مامان میگه آقا من یه موبایل دست دخترم 11 سالم اگه اشتباه نکنم بوده، فهمیدم که با چندین مرد وارد رابطه شده. خب حساس کردن نسبت به اندام خصوصی، نزدیک بودن به رفاقت با بچه‌ها، نشونه بچه‌ای که آسیب جنسی دیدن، برخورد با اونها بچه تو باشه، لباس پوشیدن در خانواده، طبیعت دوست کردن و خیلی چیزهای دیگه. عزیزان توی تربیت جنسی بعضی چیزها همین خدمتتون عرض کنم که جنسی هم روی سلامت جنسی تأثیر دارن، مثل پوشش، مثل رفتار جنسی، مهارت نگفتن و چیزهای دیگه. بعضی چیزهای دیگه جنسی نیستن روی سلامت جنسی تأثیر دارن، مثل الگوها، مثل طبیعت دوستی و چیزهای دیگه که ما تو کارگاه بعدا به اونها هم میپردازیم. خب پس تا اینجای کار اینو تو ذهن داشته باشید که من چند تا عنوان انتخاب کردم و با توجه به اینکه استاد دانشگاه بودید، با توجه به اینکه در واقع تحصیل کرده بودید، سعی کردم که با همه مقدار گفتگو کنیم. چند تا شماره به شما میدم: 0912-645-85-35. کسایی که روی ارائه من نکته داشتن، نظر داشتن، نقد داشتن، لطفاً به من بگید. کسایی که مشاوره میخواستن میتونن از این شماره استفاده کنن و به ما بگم. پس این شماره خودمه، 0912-645-35. این کتاب آخشون منم از این ماکتش، الان کتاب اصلی پایین. همین اگه در واکتی کتاب رو خواست، همین میتونه عدد یک رو به این شماره که میگم بفرسته. الان داریم به صورت رایگان ارسال میکنیم به در واقع سراسر کشور. که اگه کسی خواست حالا یا تو این شماره یا تو این شماره به من بگه تو برش ارسال کنه، حدود یک رو بینید. اما از اونها مهمتر این پیج ما br.homail.husseini. این پیج ماست، اینا رو من پین میکنم. یه نکته ای هم بهتون میگم. ببین بزرگواران، اساتید، عزیزان، یه بار از شورای عالی انقلاب فرهنگی به من یه جزوه ای دادن، گفتن آقا ما این جزوه رو در کنار کلاس آموزشی میخوایم بدیم به بچه های کتاب، مثلا بدیم به زوجهای جوان، اگه میشه شما یه نظری روش بدید. من اون کتاب رو گرفتم، بعد خوندم و مثلا نگاه کردم و اینها، گفتم آقا این کتاب خیلی خوبه. خب اما عزیز جان، آقای مسئول، خانم مسئول، شما کارگاه میری چند روز تو ذهنت میمونه؟ خیلی کم. کتاب میخونی چند روز تو ذهنت میمونه؟ خیلی کم. ما الان تو کتابمون یه قسمت چکلیست گذاشتیم، گفتیم مامان هر مثلا دو ماهی یه بار بیاینو چک کن، ببین من بچه‌م بزرگتر شده حواسم به اینا بوده، یعنی هی یادآوری. خب اما یه رایی که من به شما عزیزان بگم اینه که بچه‌ها، عزیزان، بزرگواران، خودتون رو هم در معرض آموزش قرار بدید. خب آموزش مستمر، اون دستورالعملی که به شما میدن اگه مثلا مستمر باشه، شما هی تلاش کنی اینطور هی بهتر میکنی. یه دستورالعمل های بهجت داره که چنین چیزیه، میگه همین برید کتاب وسایل و شیعه جهاد با نفس وسایل و شیعه رو بگیرید، خب هر روز یه حدیثش رو بخونید انجام بدید، بعد از یک سال میفهمید که چقدر عوض شد، چون شما یه تمرین روزانه، یک چکلیست روزانه به تعبیری دارید. من پیشنهاد که میکنم اگه میخواین رفتارتون با همسرتون خوب بشه، اگه میخواین تربیت فرزندتون بهتر بشه، اینکه شما توی کارگاه شرکت کنید خوبه ها، ولی کافی نیست، فراموش میشه. خودتون در معرض آموزش مستمر قرار بدید. ما الان تو این پیج اینستاگراممون هم درباره خانواده صحبت میکنیم، هم درباره روابط زوجین، روابط همسران و هم درباره تربیت فرزندان. خب ما هفته شاید 6 تا پست میذاریم، از این 6 تا پست اگه مثلا شما مثلا 4 تاشم تلاش کنی انجام بدید،
قطعاً به نظرم اینطوری که بعد از یک سال شغل رابطت با همسر و تربیت فرزندت خیلی بهتر میشه، چون یک آموزش مستمری دادی، پولی هم ندادی، اونطوری مجانی به تعبیری ها. پس این پیجمون هم بهتون معرفی کردم، حالا میتونی از این پیج دیگه استفاده کنید. خدمتتون عرض کنم کتابم که اگه خواستید گفتم که الان با حدود 20% تخفیف براتون میتونیم بفرستیم برای منطقه سکونتتون، و اونم که در واقع شماره خودم بود. صفحه اینستاگرام پین کردم دیگه، dear.comedhosseini حرف سرچ کنید اسم بنده رو توی در واقع گوگل، هم بهتون دسترسی هایی میاد. خب من اینم بعضی از عزیزان ببینید، چون شاید بعضی بخوام برن نمیدونم، شاید محدودیت داشته باشید بعد برید سر کار یا هر چیز دیگری، من کوچک شما مخلص شما لطف کردید که تشریف بودید، عرایض بنده رو تحمل کردید، وقت گذاشتید، همه اینها خیلی ممنونم ازتون. ببخشید تاخیر بنده رو ببخشید، اگه کسی خواست بهم پیام بده بگه حلال نمیکنم که ما جبران کنیم. خدمتتون عرض کنم که هرچند که الان خوبی مقدار بیشتر بودیم، ولی اگه کسی میخواد بره میتونه بره، کسی اگه سوال داره دستشو بیاره بالا، من میکروفونشو روشن کنم تا با هم یه ذره گفتگو هم داشته باشیم. بنده استقبال میکنم که از شما بزرگواران اساسی ارزشمند یاد بگیرم، و همین اگه کسی سوال داره هم میتونه بنویسه هم میتونه در واقع بگه که من میکروفونشو باز کنم. سوالتو تا کردید شما، من بیام بالا ببینم. با تجربه اعتماد یک سوال داشتم در مورد اختلاط جنسیم و دخترهایی که همایش دادم و جرب تجربهشون مهمه، دارم کارهای استراکیشه و حرف رکیب و شوخه بزنید که دخترم در چه گروهی جا میگیرم و تشکر خستم باشم. ببینید اون خانم شیخ بکنم سوال شما این بوده که اگه دختری در موقع رفتارهای پسرانه این مثل شاید سیگار کشیدن اینا رو انجام بدیم، حکمش چیه؟ چه دسته بندی میشه؟ نه اینا الزاما اختلال هویت ندارن به معنی روانشناختیش، اما احتمالا هویت پذیری درستی روشون صورت نگرفته. یعنی اون که بهتون گفتم که این ماجرا طیفیه، یعنی این دختر در واقع اون هویت زنانه خودش رو، متعلقات هویت زنانه خودش رو الزاماً نپذیرفته. خب آسیبش میدونه چی باشه؟ آسیبش اینه که چنین دخترانی ممکنه که در واقع همین، درسته که یک جلب توجهی برای رابطه زود هنگام و اینها داشته باشد، اما علل قاعده مردان کسایی رو برای رابطه پایدار و برای فرزند آوری میپسندن که هویت زنانه قدرتمندتری داشته باشن، این به معنای ناخودآگاهشون، مثل دو قطب آهنربا که قطب در واقع مقابل هر چی تخالفش بیشتر باشه به تعبیر جذبش میکنه. اگه دختر من پسر بشه، پسر من همین خدمتون از کم دختر بشه، این ممکنه که در واقع جذابیتشون برای همه دست بزن. یعنی این اختلاط هویت ها به معنای اینکه دخترها دیگه دختر نباشن، پسرها پسر نباشن، ممکنه برای جامعه آسیب داشته باشه و برای روابط زوجی. همش میخوان همه عوض کنن، همش میخوان در واقع هویت دیگری رو اصلاح کنن. نکته دیگه ای که اهمیت داره که به نظر شاید ریشه تر از این نکته باشه که شما فرمودید، این است که یه موزلی ما داریم و اون اینه که این آدم ها دنبال جلب توجه هن، دنبال لایک هن، دنبال دیده شدن هن، دنبال هویت یافتن از تحسین دیگران هن، و این خیلی خطر. یعنی یک دختری که هویت خودش رو در واقع داره تغییر میده به خاطر اینکه دیگران خوششون بیاد، این یعنی یک موقعیت خطرناک. ما به صورت کلی بگیم که بچه ها رو طوری بار بیاریم که اینقدر اعتماد به نفس و اینقدر عزت نفس داشته باشن که همین اینها در واقع احساس نکنن که
همین باید هر کاری بکنن تا دیده بشن، تا تحسین قرار بگیرن و بلکه بر خودشون شخصیت قائل باشن. من رو کار درست رو میکنم، تو میخواد خوشت بیاد یا خوشت نیاد. پس این آسیب دیگری که این دختران میتونن باهاش روبرو باشن، این تایید طلبی که تبدیل ممکنه بشه به رفتار پرآسیب. خب من در واقع نهاد خیلی تشکر میکنم. من فکر کنم گفتم، بازم میگم که برگزاری این کلاس ها کلاس های بی در واقع دردسری نیست. یه دفعه میگن آی نهادم رفته داره بی سی برگزار میکنه، آموزش ها فساد فحشت ها فلان این حرف ها به داد اسلام برسید. خب من کاری ندارم که با تو این محتوا داره سعی میشه نگاه اسلامی گفته میشه، داره سعی میشه تبیین درست اتفاق بیفته. من واقعا وظیفه خودم میدونم، چون کسی کلاس برگزار نکنه که کسی ایراد نمیگیره که ها، ولی وقتی برگزار کنی ممکنه هزار تا تیر سمتت بیاد. اینکه در واقع نهاد شما این شجاعت رو داشته، این جسارت رو داشته که سر یک موضوعی که فکر کنم هممون میدونیم نیاز جامعه، یعنی اصلا فکر کنم هیچ کسی تو این جمع نباشه که نه آقا اینا حرفا لازم نیست، فلش کن، اصلا این دغدغه جامعه نیست، و همه هم میدونیم اینا منزلات جامعه فعلی ماست. نظر نهاد این جسارت رو داشته، این شجاعت رو داشته، بیا آقا من این کار رو باید انجام بدم، پس انجام میدم و پای در واقع حرفش دیگران هم مثلا وای نیستم و جا خالی نمیدم و چیزایی. این به نظر من واقعا جای تحسین داره که واقعا متشکرم. نکته بعدی این که حساسی بزرگ مورد عزیزان، بنده واقعا اگه تو اینجا خدمت شما هستم به خاطر این نیستش که مثلا یه بیزینسی پیدا کردیم که مثل استادی بخواد بره همه جا سخنرانی کنه ارائه بده حالا مثلا پول در بیاره این حرفا. خب ما سر یک دغدغه‌ای که احساس میکنیم که بچه هامون تو این جامعه جنسی شده، در این جامعه که غریزه جنسی از جایگاه خودش جابجا شده، دارن الینه میشن، از خود بیگانه میشن، دارن از حقیقت خودشون دور میشن، دارن درگیر هزار تا موضوع جنسی و غیر جنسی دیگه میشن. خانواده جامعه ما در بدترین وضعیت تاریخی آماری خودش تقریبا قرار داره، یعنی از نظر تعداد ازدواج‌های پایین، تعداد طلاق‌های بالا، میزان فرزندآوری، هیچ موقع در تاریخ آماری این کشور تقریبا اوضاع به بدی الان نبوده، از شاید 100 سال پیش که آمار رو ما شروع کردیم گرفتن. خب پس یه دغدغه هستی که فکر کنم خیلی از شما عزیزان هم با ما همراه هستید. خب لذا این برادر کوچیکتون رو کمک کنید، هر کسی نقش خودش رو بازی کنه، یک کسی ممکنه بیاد کارگاه برگزار کنه، یک کسی ممکنه مثلا محتواها رو نشر بده، یک کسی ممکنه که فرزند خودش رو محکم‌تر وایسه، هر کسی، یعنی بیاید نقش خودمون رو، کنش اجتماعیمون رو، مسئولیت اجتماعیمون رو تو این بازی انجام بدیم. ما شعارمون چیه؟ ما برای انسان گرد اومدیم. برای ما الان مهمه که این بچه های ما حق عاشقی کردن دارن، حق فهم عشق به خداوند دارن و تو این جامعه جنسی شده حتی عشق هم داره جنسی میشه. بچه های ما عشق رو نمیفهمن، مهر رو نمیفهمن و در واقع باعث میشه اصلا وجود خودشون رو نفهمن. باید از نگاه نظری دارم از میکنم یه تو فعل هستی عشق هم آدمی و پری. من وقتی عشق رو نفهم اصلا این باری هستی رو نمیفهم. خب پس بیاییم با هم یه دست به دست هم بدیم کمک کنیم تا انشاءالله بتونیم جامعه بهتری داشته باشیم، حالا هم تو حوزه آسیب، هم تو فهم آسیب، هم تو رشد و تعالی انسانی و رسیدن به اون جایگاه خلیفت اللهی واقعی انسان در نگاه عرفانی و دینی. خب نکته سوالی خانم ام لیلا مولوی، شما من فکر کنم دستتون بالا بود، شاید میخواستید درباره هویت ها نکته ای رو بگید. من اون موقع نمیتونستم در واقع چون میدونستم زمانم که من محلا اگه میخوام من میکروفونتون رو باز کنم شما نقطه نظر خودتون رو بفرمایید. خب اگه نکته ای نیست، اگه فرمایشی نیست، ما در واقع کارگاهمون رو به پایان ببریم. در واقع همین همه شما بزرگواران رو هم به خدای بزرگ بسپارم. در خدمت شما هستم. فعلا خداحافظ شما هستم.